بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوشنبه تاریخ 23/8/1390 فرارسیدن عید سعید قدیر خم به مناسبت فردا رو هم تبریک عرض میکنم. مباحثه اون مؤمنا در مصرف تخم مرغ بود. اصل خوردن تخم مرغ اشکال نداره مگر اینکه دو طرف تخم مرغ مساوی باشه از حیث تحدب و حجم که خوردنش حرامه، یا از حیوانات حرام گوش باشه که خوردن تخم مرغش حرامه، چه لاک‌پشت باشه چه مار، چه کرکس چه عقاب، چه قرقی چه باز چه شاهین چه جغد، خوردن تخم مرغ اینها هم حرامه. حالا تخم مرغ های خونگی یا تخم مرغ های ماشینی هم یجوز و مباح، اما زیاده روی در خوردن همین تخم مرغ که مباحه، زیاده روی در خوردنش مکروهه. چرا؟ چون ورم تحال که سپرزه و ورم کبد میاره و همچنین کلف وجه میاره، یعنی چهره آدم نقطه نقطه های سیاه یا قرمز یا قهوه‌ای پررنگ میشه. لذا تو روایات اسلامی میگه تخم مرغ زیاد به تنهایی نخور. دوم اینکه میفرماید اگر آب کمرتون تغییر کرده یا قدرت باروریتون ضعیف شده و دوست داری اولادت زیاد بشه، تخم مرغ با پیاز بخور. و تو بحث تعیین جنسیت میگه تخم مرغ رو با پیاز و روغن زیتون بخور تا تعداد بچه پسرات چی بشه؟ زیاد بشه. حالا دکتر لبیب بیضون در طب المعصومین صفحه 76 اومده یه بیت شعر آورده. 3 بار بیشتر نشه. 3 تا نهار با پیاز میخواد بخوره یا با پیاز و روغن زیتون، 1 روز در میونها. بعد اینجا شعر آورده: وقد قال الشاعر وجاء عنهم في حديث قد ورد كثرة أكل البيض تكثر الولد. آمده از جانب 14 معصوم فرمایشاتی در ضمن بیانشان، یعنی گفتارشان، که به تحقیق وارد شده در روایت که زیاد خوردن تخم مرغ بچه ها رو زیاد میکنه، یعنی نسل آدم رو زیاد میکنه. خب الف لام البیز الف لام معهود ذهنیه و الف لام معهود ذهنی هم چیه؟ نشونه اینه که تخم مرغ رو با پیاز بخوره، نه تخم مرغ رو خالی بخوره. علیکم السلام، خوش آمدید، عیدتون مبارک. نه اینکه تخم مرغ رو خالی بخوره، بلکه تخم مرغ رو با پیاز بخوره مؤمنا. اینم به قرینه روایات دیگه. اینم تموم شد. مباحثه امروز ما فرازی از فرمایش امام رضای رؤوف در رساله ذهبیه، همین رو میخواییم قشنگ توضیح بدیم با شاخه های مختلف علوم. اینا رو باید هم نوت برداری کنین مؤمنا، هم خیلی دقت کنین مؤمنا، حاشیه‌ها هم همه رو اضافه کنین. انشاءالله به درد دنیا و آخرتون میخوریم. عید شما مبارک حاجا. الهی آمین. حالا مؤمنا فرمایش امام رضای رؤوف در رساله ذهبیه. عن الامام رضا علیه السلام فی الرساله مذهبت للمأمونه لعنت الله علیه. امام رضا علیه السلام چی فرمودن؟ و مداومتو اکل البیضه به صورت مداوم و استمراری و پشت سر هم هر روز یا روزی چند بار خوردن تخم مرغ به تنهایی. دیدی چجوری گفتم؟ خوردن تخم مرغ به تنهایی. یعرض عارضه سوء از زیاد روی در خوردن تخم مرغ به تنهایی پدیدار میشه. الکلف فی الوجه، اینجا صورت انسان تیرگی رخ میده. الکلف فی الوجه، حالا کنار صفحه، بالای صفحه حاشیه بزنین سه چهار خط. کلف به معنای تیرگی رنگ چهره می باشد. بنابر فرموده آیت الله شیخ عباس تبریزیان حفظه الله تعالی در کتاب طب الرسول المصطفی جلد 1 صفحه 537، ولی بعضی گویند کلف رنگ بین سیاهی و قرمزی را گویند، سیاهی و قرمزی را گویند، و بعضی دیگر میگویند کلف به یکی از این سه معنا اطلاق می شود. 1، چهره لکدار شد. 2، چهره خال خال شد. 3، چهره تیره مایل به زردی شد. حالا حاج آقا هر معنا دوست داری بگیر، ولی شبه بین قهوه‌ای و سیاهه، نبگیم تیرگی چهره قشنگتره، از همه معانی قشنگتر. حالا علل اصلی ایجاد کلف دو چیز است. 1، خوردن حرام. 2، خوردن مکروه. خوردن حرام مانند خون خوردن، خوردن مکروه مانند زیاد خوردن تخم مرغ بدون پیاز. آفرین، با قیدش. حالا همینا رو از کجا میگی؟ یکیش که آدرس همون مجتهد بزرگواره. آدرس دیگه خون خوردن که حرامه. المحاسن، محاسن برقی دو جلد، المحاسن جلد دو صفحه 334 حدیث 104. پس الان تو مباحثه ما امام رضای رؤوف علیه السلام کدومش داره بیان می‌فرماید؟ خوردن مکروهش، یعنی خوردن تخم مرغ بدون پیاز رو. این خوردن حرامش که خون خوردنه مفروغان انهه، یعنی قبلنا بیان شده. تصور فرمودیم؟ خب این یه تیکه. بله؟ بله بله. مثلا نه تیرگی فرق میکنه. یه بار میگیم نور ایمان ساقط میشه، مثل کسی که عمدن نماز واجب نخونه، چهرش نور نداره. اونی که منکر بشه ضرور دینه که مرتده، حکمش یا اعدامه یا تا ابد تو زندان باشه، مرتد فطری یا ملی. درست شون مؤمنات چی گفتن؟ حالا ایناش بمونه. بله اون قرزت خونه، چربی خونه بالاست، با بحث ما فرق میکنه. و کثرت اکل البیضه و ادمانهی و زیاد روی در خوردن تخم مرغ، مثلا تو یه وعده 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا، یا میخوا بره 4 تا دنبل بزنه 4 تا وزنه برداره، 12 تا تخم مرغ، چه کار خنگه. بله همون جون. بله حالا ما مباحثه میگم، این خنگی در قصی میگم که به ورزشکاره عزیز بر بخوره و به دکتراشون هم که کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق میگیرن به اونم بر بخوره. و کثرتو اکل البیضه و زیاده روی در خوردن تخم مرغ، چه توی یه وعده چه به صورت استمراری، هر وعده زیاد تخم مرغ میخوره. تصاحب فهمیدیم؟ چند تا بدی میاره. یک، یولد و طحاله، ورم سپرد، ورم تحال میاره. تحال زیر دنده چپت، پایین دیافراگ. و ریاحن، همچنین درد، دست من نگاه کنی، درد در ناحیه اپیگاستر اینجا، یعنی عدد 8 که بین دوتا دنده های سینه دست، یک بیزی اینجا رسمه، یعنی میگن ناحیه اپیگاستر. یاد داشت بفهمید مؤمنا؟ نه اسناشر ربطی نه. و ریاحن یعنی درد در ناحیه اپیگاستر که به خاطر ازدیاد گاز معده. و نارسایی های غیر عضوی معده می شود، مثل قرقره های شکم. فی رأس المعده، در قسمت ورودی به معده از طرف داخل معده، میگیم باب المعده بعد که وارد معده شد. درست شد مؤمنا؟ والامتلاء، ببین حاج آقا اینجا که این رو میخوره چند مدل شد؟ خب تخم مرغ بدون پیاز چند مدل شد؟ یکی هر روز بخوره، روزی چند بار بخوره، یا در یک وعده تعداد زیاد بخوره، همه اینا رو میگیره. درست شد مؤمنا؟ خب حالا اینها رو میتونه به صورتهای مختلف بخوره، میتونست کوکو بخوره، میتونست نیمرو بخوره، میتونست املت بخوره، میتونست یتیم چه بخوره؟
املت
بره فرستن بده. مدلای مختلف میتونست بخوره. همه اینا باز چی بود؟ عمو جان مکروه بود. حالا حضرت باز یک کلمه دیگه هم اضافه میفرماید برای این مکروه. میگه اگر تخم مرغ آب پز بخوره. حالا این تخم مرغ آب پز دو جوره، گاهی در آب به صورت تخم مرغ شکسته آب پزه، گاهی در آب تخم مرغ سالم آب پزه، یعنی پوست روش نشکسته. حرف ها میگیری چی میگم؟ مثلا خارجی ها میگن مثلا تو غلظت خون داری یا چربی خون داری آبجوش داره قلقل میجوشن، تخم مرغ رو میشکنن تو آبجوش. من دیدم ها، فیلم های علمی شه دیدم، برم دارم میخورم. میخوام فرمایش دقیق امام رضا رو بگم. اگر کسی تخم مرغ آب پز هم زیاد بخوره، چه با پوست رو باشه چه بدون پوست رو، که الان فرمالیتی کردن خارجی رو ستون یک کم گفتم، اینجا چه بیماری میاره؟ والامتلاء من البيض المسلوق تخم مرغ آب پز زیاد خوردن، البيض المسلوق تخم مرغ آب پز زیاد خوردن، حال اگر این تخم مرغ به صورت نیمرو یا کوکو یا املت یا یتیمچه اگر این پخته بشه با روغن هیدروژنه، با روغن جامد، زایش بدتر میشه. یعنی ضریب تخریبش از تخم مرغ آب پس چیه؟ بیشتره. این ضرر داره. الان میخوام بگم توقف تنفسی میاره و ازدیاد شدید گاز معده و قرقرهای شکم میاره. این طور که بشه بدتره، چون تصلب شرائین هم میاره، گرفتگی عروق کرونر قلب هم میاره. والامتلاء من البيض المسلوق، معده رو پر کنی از تخم مرغ آب پز، یورس الربو میاره ربو یعنی توقف تنفسی را، والانبهار این توقف تنفسی گاهی در دمه، گاهی در بازدمه، گاهی در بیداریه، گاهی در خوابه، هنگام خواب. و هو انقطاع النفس، رب یعنی قطع نفس. به اصطلاح تخصصی علم جدید بیماری اپنیک میاره، بیماری اپنیک میاره. حالا این آیا در دم اپنه دم، آیا در بازدم آپنه بازدم، آیا در خواب آپنه هنگام خواب، آیا در بیداری آپنه هنگام بیداری؟ در پزشکی جدید مال هنگام خوابش، در اصول طب داخلی هاریسون جلد یک وسطای اون جلد مؤمنا، این قطورا وسطای اونا مؤمنا، همین آپنه هنگام خواب رو در 4.5 بیان کرده. حالا اینجا بله پیدا شد. اصول طب داخلی هاریسون آپنه هنگام خواب جلد یک فصل 264، فصل 264 صفحه 379. خواستم فرمایش امام رضای رؤوف بگم که الف لامش جنسه و همه اقسامش میگیره. پزشکی جدید تازه 4 صفحه و نیم مثل خوابش میگیره. مال آیت الله شیخ عباس تبریزیان، جلد 1 طب رسول مصطفی، جلد 1 تو بحث امراض صفحه 550 بحث الرب و مطرح شد. دکتر لبیب بیضون در کتاب طب المعصومین صفحه 182 درمان ربو رو، ربو اپنیک رو بر اساس روایات بول الابل قرار داده و روایات هم داریم خیر من البانه ها. در بحث های تخصصی و فوق تخصصی ریه گویند، در بحث های تخصصی و فوق تخصصی ریه گویند علاوه بر این که تخم مرغ زیاد به تنهایی رب و توقف تنفسی و آپنیک می آورد، عوامل دیگری هم سبب ایجاد آپنیک و توقف تنفسی می شود. یک، استرس های شبانه، نگرانی های مستمری که در شب برای شخص پیش بیاد. دو، ناراحتی های قلبی. این فرموده، این مطلب فرموده دکتر سعید مرزبان راد، مرزبان راد فوق تخصص تنفس و سینه می باشد. مؤمنا به مناسبت عید قدیر خم چند کلمه حرف حساب بزنیم. علیکم السلام ورحمت الله. فردا تعطیل عمومیه، نمیدونم کجا میخوام دیدن پدر مادرم برم. علما جلوس دارم، مراجع دارم. نوکر نمیخوام، خودش نوکر. حالا مؤمنا از کتاب تهذیب نفس و سائل الشیعه چاپ اسلامی تهران جلد 11، چاپ آل البیت جلد 15 صفحه 161 حدیث 20210 و صفحه 162 20211 این مال چاپ آل البیت. چاپ اسلامیه جلد 11، چاپ اسلامیه جلد 11 وسائل جلد 11 صفحه 122 روایت سوم و روایت چهارم. دلالتش مؤمنا قویه، گرچه سندن چیه؟ مرفوع است. نحن ابناء الدلیل، ما دلالت چیکار داریم؟ قال ابو عبدالله علیه السلام لرجل انک قد جعلت طبیب نفسک، هر کسی خودش پزشک خودشه، طبیب خودش. و بین لک داء و بیان شده برات درد و بیماری، یعنی خودت از خودت بیشتر از هر کسی دیگه مطلع نقصت چیه، عیبت چیه. پس ها فهمودیم مومنا چی میگن؟ و عرفت آیت صحت، شناسانده شده، شناخته گردیده شده بحث چی عمو جون؟ صحت و سلامتی جسمت، روانت، روحت، دینت، اخلاقت، تربیتت، فرهنگت، هم بیا ادامه بده، حتی اقتصاد خانواده. نشونه سلامتی در همه زمین ها هم برای من و شما چی شده عمو؟ تعریف شده است در اسلام ولایی. اسلام ولایی هیچ چیز رو قلم نگرفته، تمام شؤونات زندگی صحیح و دنیا و آخرتت رو براش برنامه داره، میگه چه چیزا خرابش میکنه، زایش میکنه، چه چیزا این سرمایات رو حفظ میکنه و ارتقا میبخشه و به بازدهی میرسه. شما هر چی دوست داری مثال بزن، تماسه مثال بزن، تو روایت شیعه اومده از چیزایی که انقدر خورده کسی باور نمیکنه. مثلا یکی رفته آقا جون خوش تمیز کرده، حالا دست و پاش یا جاهای دیگه زخمی شده، پاکتن استفاده کن، دین برنامه داره، میگه خودت زخمی کردی خودت رها نکن، حالا سویق الحنته یا روغن بادام تلخ بزنی اسراف نیست چون به نفع بدن. حالا یالا پزشکی جدید بیا باقلی بار کن، چی میگه پزشکی جدید؟ چهار مسقال پماد میگه، پمادی که سطح پوست خوب میکنه اما بقیه مسائل پوست که درمان نمیکنه. الان داروهای پزشکی مؤمنا در زمینه شیمیایی علامت بیماری ها رو از بین میبره، اما علت اصلی ایجاد بیماری از بین نمیبره. لذا علامت های بیماری از بین میبره و بیماری از چند جای دیگه سر در میاره. خب معلوم شد مؤمنا چی گفتن؟ و عرفت آیت صحت و دللت علی الدواء فانظر کیف قیامک علی نفسک، نگاه به خودت کن که تو کردارا و رفتارا و عمل کردات چگونه با خودت رفتار میکنی. فانظر، اینه میگیم دقت ثانوی، یعنی دقت بر اساس تحقیق و پژوهش، جوانب کار رو سنجیدن، آینده نگری صحیح هم داشتم. فانظر کیف قیامک علی نفسک، ببین نسبت به خودنا چگونه رفتارت. یالله بسم الله. آیا نسبت به خود رفتار جاهلانه است، غافلانه است، حساب احتمالاتیه، فرضی بافیه، یا تقلید کورکورانه از غرب و شرقه، یا بها دادن به شانتاج های تبلیغاتی غرب و شرقه تو مصرف داروها که هر خرت و پرتی که تو اینترنت مصرف تبلیغ کنن تو کورکورانه عمل میکنی؟ وقت تو شناخت احکام دین که از مجتهد و مرجع صالح میخواد سوال کنه زورش میاد. حرفو میگرفتیم مؤمنا چی گفتن؟ فانظر کیف قیامک علی نفسک. حالا مؤمنا ارزش هر فردی به میزان عقل فعال کاربردی او، قیمت کل امرئ عقله. حالا هر کسی دقت کنه با این دوست صمیمی شایستش چگونه رفتار میکنه، با بکارگیری عقل قلب تو مدار ولایت نگهدار، چه ولایت الله، چه ولایت رسول الله، چه ولایت عزرا، چه ولایت امیر المؤمنین و این بزرگوارا علیهم الصلاة و السلام. اینه امام صادق علیه السلام فرموده، باز دلالت روایت قویه گرچه سندش یه مرفوعه. الان حاج آقا اولین خبیث عالم، خب فرض کن بیاد اینجا، امروز الان هوا ابریه دیگه، داره برف و بارون میاد، درست عمو جان؟ شما خبیث‌ترین آدم ها مثال بزن زمان خودم، فرض کن بوش بیاد، کلینتون بیاد، ریگان بیاد، اسرائیل بیاد، هر خبیث دیگه بیاد، کمونیست بیاد، لائیک بیاد، حالا به من و شما بگی هوا ابریه، ما فوش بهش میدیم، میگیم فلان فلان شده چون تو خبیثی، حرفت قبول نمی کنی. بابا جون یکم نگاه کن، هوا ابریه. حالا خواستم بگم علم رجال خوبه، علم درایه خوبه، ولی آدم نباید کله خشک باشه و جمود فکری داشته باشه که تا یک روایتی سندش مرسل بود یا مرفوع بود بگیری پرتش کنی کنار، نه به اون گله گشادی که اخباریه و اینا میدونن هر روایت چرت و پرت یا اسرائیلیات رو عمل میکنن یا ترویج میکنن، اون که غلطه. نه بعضی اینقدر خشک میگیرن که بابا دلالت روایت قویه، باز داری میگه سندش فلان، بابا جون این چه مسخره، عقل به کار بنداز، بقیه آیات روایت هم نگاه کن، روایتی که دلالتش قویه بر طبقش عمل کن، فتوا هم میتونی بدی. مثال آسون زنم که تصور، حالا اینجا روایت دلالتش قویه، بقیه آیات روایت نگاه کن دلالتش قویه، الان رو میخون. قال ابو عبدالله علیه السلام لرجل اجعل قلبك قرينا برا، قرين بقاف، اجعل قلبك قرينا برا، قلب خودت رو دوست شایسته و نیکو قرار بده. خیلی حرفا، قلبی که مرکز ثقل عرش الرحمنه، که تسبیحات اربعه، نگفتم چهار رکن عرش الهی روی تسبیحات اربعه سواره که تو روایات شیعه اومده. حالا این قلب رو که عرش الرحمنه دوست شایسته خودت قرار بده، لگد بهش نزنی، این قلب رو بر چپه نکنی، این قلب رو آلوده نکنی به غیر ذکر خدا. ذکر خدا میخوای برسی، ذکرنا ذکر الله، ذکر اهل بیت عصمت و طهارت، ذکر همه صفات کمالی است، لذا ذکر خداست. پس این دوست شایستت رو، یعنی قلب در مدار ولایتت رو حفظ کن، ضایع نکن و چپش هم نکن، یعنی قلب واژگون، قلب مقلوبم نکن. همجون قلب خاشع، قلب متواضع، قلب سلیم نگه بدار تا مؤمن بالفعل بودنه در طول حیات زندگی. چی همو؟ مؤمن بالفعل کل جبل الراسخ قول ثابت فی الحیات الدنیا والآخره. براش چی چی هست؟ قلب سلیم. این دوست صمیمی و شایسته در دست نده. دوم، این قلبت رو ولدن واصلن، این قلبت رو مثل یک بچه‌ای که سر به راه اهل فهم و شعوره، همیشه اتصال خودش رو با ولایت برقرار کرده، فاصله از ولایت نمیگیره، فاصله از بیوت ولایت، بیوت اذن الله فی اسمه، ذکر خدا و اینا، یعنی از مشاهد مشرفه فاصله نمیگیره، از ولایت و از مکانها که احیای شعائر دیگه، مشاهد مشرفه فاصله نمیگیره، مثل بچه اهل ایصال خودش، راه وصال خودش، اتصال خودش رو همیشه با ولایت برقرار میکنه. بچه ای که خیر خودش رو در دنیا و آخرت میخواد، اما بچه ای که فراری باشه از خانه و خانواده، چه کوچکترین واحد اجتماعی همین خانواده خودم باشه، حالا بچه گریزپا بشه، به قول اصطلاح سبزواری ها گریزپا بشه، لجباز و کله شق بشه، به هر لاتو تا قوچه اعتماد کنه، تو هر گروه تیمی و شمنشینی مبتزل بره، کی رضایه کرد؟ خودش رضایه کرد. کجا رضایه کرد؟ دنیا و آخرت رضایه کرد. پس این قلب تو مدار نگه بدار، این بچه اهلی که و ولدن واصلن، میگه سیر و سلوک نمیخوای، میگه ایصال الی المطلوب نمیخوای، میگه راه وصال به امام زمان نمیخوای، قلبت تو مدار ولایت نگه دار. سوم، واجعل علمك والدا تتبعه، دانش خودت رو که به صورت علم و یقینه مثل یک پدر صالح دلسوز با مدیریت متمرکز خیر که به صلاح و فلاح اولاداش عمل میکنه، این علم و یقین خودت رو مثل چنین پدر دلسوزی در نظر بگیر و تبعیتش کن. نه فقط اطاعت که بگی چیوس ما میماسه، هرچی از جهت پدر دلسوز صالح که خیر خواه اولادش میرسه همش خیره، تو فقط گوش باش تا فرمان رسید انجام بده. نحن ابناء الدلیل، ما فرزندان ولایت، فرزندان دلیل و برهان صحیحیم، یعنی اهل علم و یقین و عمل بر طبق علم و یقینیم، چون با معرفتیم. حالا میگه به این علم و یقین درست عمل کن. میخوای مطالب علمی یادت نره؟ به اونی که بلدی عمل کن. این حرف من نیستم، این فرمایش حجت الاسلام محقق سعیدیانم که حدود تقریبا بیش از 60 سال توی این مسجد حضرت زینبه چهارراه استیلو کوچه روبرو پمپ بنزین نماز خوند و چند تا پسراش هم روحانی هم. یه روزی یکی از این پسراش به بابا گفت، پسر روحانیشون، ما تو خونه آقای مرادی بودیم، گفت بابا جون شما الان سنت بالای 80 خورده ای، چجور این مطالب مونده؟ گفت پسر من میخوای این مطالب تو ذهنت ملکه بشه، همونی که بلدی عمل کن. گرفتین آقا چی گفتم؟ این برای اینکه مطالب خوب علم و یقین یادت نره. میخوای اهل صالح و جزو فائزین بشی، رستگار بشی، خدا رحمت کنه مجتهدی تهرانی مرحوم شد مؤمنا حوزه علمی تهران داشت، ایشون میفرمود همونی که بلدی از خوبیا همون عمل کن، همون مقدار رشد میکنی، تهذیب نفس پیدا میکنی، مدیریت برخیشتن داری. اینجا چیکار کردی؟ اینجا علم و یقین رو مثل پدر دلسوز دونستی، گوش به فرمان بودی، تبعیت کردی، راه رشد و کمال. واجعل علمك والدا تتبعه. آقا چیکار کنم علاوه بر عقل و شعور و فهم و فکر خوب و نمیدونم وجدان و انصاف و علاوه بر این خوبیا؟ حاج آقا تو درونم هم نرمشیشه هایی هست، مثل نفس اماره، مثل حدیث نفس، اینا با اینا چیکار کنم؟ امام صادق میفرماید این نفس اماره که دائما من و شما رو به بدی ها وامی داره، تشویق میکنه، ترغیب میکنه، وسوسه میکنه، این نفس اماره رو همیشه دشمن بیدار آماده شرارت بدون. پس دائما با این دشمن شرور دائما مجاهده کن، یعنی باش در جنگ و جهاد باش تا انسانیت و اسلامیت و ایمانیتت حفظ بشه. واجعل نفسك عدوا تجاهده، قرار بده نفس امارت رو دشمنی که دائما باهاش مبارزه میکنی. واجعل مالك عاریتا تردها، دارایی و امکاناتی که داری اینها همه امانت های خداست، امانت رو به دست صاحب اصلیش برگردون، یعنی طبق نیاز ضروری و یا انفاقی و سخاوتی یا ایثاری برای خودت، برای زن و بچت، برای قوم خویشان، برای همسایه ها، اب نداره. اما سرریز زیادی توانایی های مالیت چیکار کن؟ به خدا برگردون. چجوری؟ مثل خمس واجب مال، مثل زکات فطره، مثل صدقات مستحبی، مثل عطایا، هبه ها، هدایا، هرچی کار خوب است، این هم خیرات و مبرات ریخته. به فامیلت و غیر فامیلت رسیدگی کن، بی تفاوت نباش. حالا هر کسی مؤمن و اندازه خودش، گوه آقا میخوام افطاری بدم نمیکشه، حضرت فرمود همین یه دونه خورما که میتونی بدی. یه برادر دینیه، نماز مغرب عشاش هم خونده، مال هم میزونه، فرض کن هیچی هم نده، همه قد داره و همینه میتونی. اینجا بحث ایثار میشه، دیدی مؤمنا افطاری هم دادی، سوا افطاری هم میدونی. خب بگم اندازه خودت، مثلا میتونی فقط زن بچه، خب افطاری درست میکنی مثل زن بچه، یکم بیشتر هم میتونی پدر مادر دعوت همجور از به طریق اهمیت، اول پدر مادر، بعد دوباره ردیف های اول مثل دایی، خاله، عمه، عمو. نگاه به توانایی کن، منظورم اینه بی تفاوت نباش، منظورم یه کلمه است. مال رو به صاحب مال برگردون، صاحب مال کیه؟ خداست که هم جان بهت داده، هم انواع توانمندی ها از جمله مال و اموال. پس این مال و اموال چیه؟ عاریه است. کفن با خود ببری یا نبری، تو زلزله ها، تو سیل ها، تو بمبارون ها، تو مشک بارون ها، کی با خودش کفن برد که من تو دومیش باشه؟ اگر جسدی گیر بیارن باز افراد خیر کفن کنن و الا فلا. هیچی آدم نمیتونه با خودش به عالم برزخ و قیامت ببره مگر عمل صالح. یکی دیگه چیه؟ ذریه طیبه، از خودت نسل خوبی به جا بگذار. یکی دیگه چیه؟ یه نمشته خوبی، یه کتاب خوبی، ولو شده یک تیکه کاغذ، مطلبی که به درد مردم بخوران، چه فامیله چه غیر فامیلت، از خودت به جا بگذار. اینا رو میگیم صدقات. چیه عمو جان؟ جاریه. توانمندی مالی زیاده، مثل وقفای مستحبی یا وقفای واجب، حالا هر کار خوبی که میکنی مؤمنا. شما الان مثلا یک کسی داره ازدواج میکنه، شما مثلا کمک کن، این تا قیامت نسل داشته باشه، اون شما ثواب بردی تو نماز خوندن اینا، تو روزه گرفتن اینا، تو کارای احسان اینا، به نسل کلش یه کمکه. آقا یه بچه خوش استعداده، خوش حافظه است، اما توان مالی نداره کتاب بخره، دفتر بخره، شما آبرومندانه کتاب دفتر میخری، خیلی مؤدبانه تو بحثای اعیاد هست، مخصوصا عید الله الاکبر که عید سعید قدیر خمه، بهترین زمان انفاقه، بخششه، کرم و فضله. خب اینجا شما میتونی چی؟ اسباب و لوازم تحصیلی اون فرد رو فراهم کن. حالا این فرد بهترین دکتر رو کره زمین بشه، بهترین مهندس، بهترین مشتر، شما در تمام کارهای خیر شریک. گرفتین مؤمنات چی میگم؟ به ایتام و فقرا رسیدگی بشه، حق رو به حقدار برگردنی، مال خدا رو به دست صاحبش برگردنی. پشتیبان یتیم، پشتیبان فقیر خداست. لذا تو رو آیات شیعه داریم، میگه که اگر تحقیر کنی، اگر منت بگذاری، خودت خورد میشی. نه تنها صدقه و احسانت قبول نمیشه، خودت خورد میشی. چرا؟ چون مال امانتی رو به دست صاحبش که خدا هست بر نگردوندی، تخریب شخصیتی فقیر و یتیم کردی. خدا پشتیبان فقرا و ایتامه، با خدا میخوای یک دو کنی. تو دنیا و آخرت انسان ذلیل میشه. دیدی مؤمنا این متن روایت، هرچی آیه و روایت جمع کن، دیدی دلالتش قویه. پس آخرش چی شد؟ وجعل مالک عاریتا تردها. حالا اون آیه قرآن بخون، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. همه شما رو به ولایت خدا و ولایت حضرت و ولایت امیرالمومنین و رسول الله و بقیه معصومین میسپارم. صلوات بر محمد و آل محمد.